OK.
Ça va bien.
Merci.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر و الزمان و فرجنا بفرجهم یا کریم و الان اعداءهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا وبلغه منا تحية وسلام. عرض سلام و ادب و احترام خدمت پدران گرامی و مادران محترم. انشالله که خوب و سلامتی. صبح یک شنبه شما بخیر. انشاءالله که هفته پر از خیر، برکت، نشاط. آخه چون سوت میزد من گفتم دیگه. درست شو؟ بله چشم. انشاءالله که صبح و روز و هفته پر از خیر و برکتی داشته باشید. فرق کرد؟ در شما خب باید فرق نکنن. انتها منظورم فرق کرد. از یه کوچولو عزیز و انتها خوابیده، چشماش بازه فکر کنم. احتمالا خدا واسه اون بیدار نشه است. از اونجا چشماشو میبینم بیداره. اسمشون چیه؟ امیر حسین. انشاءالله به حضور امیر حسین به جلسه‌مون خیر و برکت بده. انشاءالله از این امیر حسین ها زیاد شن. الهی آمین. آقایون بعد بگن الهی آمین. آقایی معمولا میگه آقا همین دوتاشو بزرگ کنیم، یکشو بزرگ کنیم. انشاءالله انصافا هم اگه شما ها بچه دار نشیم، نسل های بد دست کی بیفته؟ انشاءالله که از نسل شما مریدان واقعی از امیرالمومنین علیه السلام، محبین واقعی از امیرالمومنین علیه السلام باشن انشاءالله. صلوات دیگری ند بفرمایید. این جدن صدای ازش در میاد؟ من چه دستم گرفتم برای چی؟ من زدم دیگه. خب خودتون امتحان کنید. حالا این خودم بلندتر صحبت میکنم. الان خوبه؟ بله. خیلی متشکرم. من حدود کمتر از ساعتی فرصت دارم تا 8:45 دقیقه قرار خدمت شما باشم. یه مقدمه خیلی کوتاه عرض بکنم از بابت سن و سال بچه ها. عنوانی هم که خدمتونم هم دادن یا ندادن، بلخص قراری که ما مدرسه گذاشتیم، قرار این که الان اولیای چهارم، پنجم، ششم، هفت، هشت، نه در خدمتشون هستیم. یعنی اونهایی که در آستانه نوجوانی هستن و اونهایی که توی دخترها خواستن دست شما هستن. اونهایی که در آستانه نوجوانی هستن نیاز نیست. من خود بلندتر صحبت راحت‌ترم. من دست آزاد شده راحت‌ترم هستم. اونایی که در آستانه نوجوانی هستند و اونهایی که عملاً نوجوانی رو شروع کردن. توی دختر خانم‌ها خب نوجوانی زودتر شروع میشه. یک نموداری که شاید من به مناسبتی پارسالی که دو دفعه در مدرسه مشکا توفیق پیدا کردم خدمت پدرها و مادرها برسم، در دو جلسه مختلف در با مادرها عرض شد که در باب عزت نفس بود، بعد یه خورده به مشکلات پاییز خورد و خود جلسات خیلی نشد، به تعطیلی هایی خورد، نشد هماهنگ بشه. و با پدرم فکر کنم یک جلسه یه بحثی رو شروع کردم، ولی خب باز نشد جلسه ادامه پیدا بکنه. با پدرها در مورد حلقه های ارتباط مناسب بود، با مادرها عزت نفس بود. اونجا من اشاره کردم به این موضوع، فکر میکنم تو جلسه پدرها اونو اول مقدمه کنم به جهت یادآوری اونهایی که حالا نشنیدن یا یادشون نیست. ما اگر بخوایم دوره‌های رشد و تحول رو به صورت یک نمودار بکشیم، محور ایگرک‌ها رو بکنیم، نقش پدر و مادر، محور ایکس ها رو بکنیم دوره های رشد و تحول. اگه من میخوام پدر مادر رو در نقطه برش های دوره کودکی اول، کودکی دوم و نوجوانی بکشم، شکل نمودار نقش کیفی مادر تقریبا یه همچین نموداری خواهد شد. شکل نقش پدر در دورای رشد و تحول تقریبا یه همچین حالتی خواهد شد. این میشه پدر، این سبزه میشه مادر. ما تقریبا دو تا نقطه برش میبینیم، دو تا کاتاف میبینیم، دو تا نقطه میبینیم که از اون دو نقطه نمودار شکست خورده. عملا این دو تا همون مرزهای کودکی اول دومن. یعنی این قسمت اول میشه کودکی اول، میبینید نقش مادر در کودکی اول حد اکثری است، نیاز به اثبات هم نداره، خیلی روشنه این موضوع. اینقدر که بچه ها تو کودکی اول با مامان حالشون خوب میشه، آرامش میگیرن، نشاط میگیرن، پدر این در واقع اثرگذاری رو نداره و عجیب هم نیست. 9 ماه دوره بارداری یک ارتباط کاملا خونی و جسمی کامل با مادر و طبیعتا بعدش هم اوج وابستگی به جهت دوری ارشد طفولیت تا 2 سالگی و بعدش هم لحاظ عاطفی به لحاظ وابستگی و ارتباطی با مادر. بچه ها تازه یواش یواش به طور جدیتر از 4 سالگی پدر رو شناسایی از همون دوره طفولیت هست، ولی به طور جدیتر با پدر شروع کنن یه ارتباط هایی گرفتن و پدر رو دوست داشتن و پدر. لذا پژوهش‌ها نشون میده که زیر 4 سالگی اگر یه پدری از دست برود به هر علتی، جدایی که ایشالا برای هیچ خانواده پیش نیاد، عصبت که مرگ پدر، ایشالا که خدا سایه همه این پدرها رو بالترین بچه ها نگه داره، سایه پدر مادرهای شما رو بالتر شما اگر دنیا رفتن، ایشالا به رحمت واسعه خدا غریق رحمت باشن. اما اگر پدر زیر 4 سال بالاخره حذف بشه، بچه خیلی آسیب نمیبینه. دقیقا عکس این حرف رو ما تو نوجوانی میزنیم. ببخشید خود سبزی کم رنگ شده. عکس این حرف رو ما تو نوجوانی میزنیم. یعنی اگر توی نوجوانی پدر، حالا اینجوری بگم با این ادبیات بگم، اگر تو نوجوانی پدر یه پدر کیفی باشه که حالا توضیح خواهم داد، حالا که بچه های ما در ابتدای نوجوانی هستن یا به همین جهت هم خواسته شده که پدرها هم قدم رو چشم ما بگذارن، اونم که پدرها نیستن حتما صحبت ها رو مادرها منتقل کنن یا فایل صوتی من رو پدرها لطف کنن بشنون، جهتش اینه که اگر پدر کیفی باشد، بچه ها خانه آبادن. حالا اگر مادر کیفی باشه، به جهت اینکه نقش مادر کلن تو نوجوانی خیلی بالا نیست، اگر مادر کیفی باشه و پدر کیفی نباشه، تو این شرایط نمیگم لزومن حتما، ولی یه خود تربیت سخت میشه، یه خود دشوار میشه. در مجموع براینده کلی می نقش پدر مادر برابره. از اگر پدر یا مادر تصور کنن که چون پسره مثلا باباش باید بزرگ کنه، از همچین تئوری باباها معمولا ندن، کلا چه پسر باشه چه دختر باشه باید مامانش بزرگ کنه، ولی علم و دین، این مبنای دینیش بیشتر و قوی‌تر تا مبنای علمیش، این همچی حرفیو دارن. اینجوری نیست که فکر میکنیم چون پدره شغل بیرون داره پس خیلی تربیت نباید بروز کنه، اصلا ابدا این مبنای علمی ندارن، به هیچ عنوان مبنای علمی ندارن. یه چیزی بگم برای پدرهای خورده نگیم سخته، یه مقداری توجه به این مسئولیته. شما یک دونه روایت پیدا نمیتونید بکنید از کل احادیث اهل بیت علیهم السلام که مثلا یه مجموعهش کتاب بسیار شریف آقای اندلیبه که به اسم نحن و الاولاد، کل تقریبا سعی کرده کل روایات تو بحث تربیت رو جمع کنه، یه کتابی به این قدر، بسیار کتاب ارزشمندی، البته عربی. شما یک دونه روایت نمیتونید پیدا کنید که مسئولیت پاسخگویی به خدای علی اعلی در اون دنیا در مورد بچه‌ها رو به دوش مادر انداخته باشه. نمیشه که من پدر بگم تربیت با خانمم به من اون دنیا جواب میدن، یعنی اصلا با منطق دین به هیچ عنوان سازگاری نیست. لذا میخوام بگم که این شاید بیش از اینکه مبنای علمی داشته باشه، مبنای علمیش مال جوزف میکوچی آمریکاییه، کسی که تو نوجوانی تو آمریکا مشهورترین آدمه و او تو حوزه نوجوان مطالعه کرده و اثبات کرده با یه عالم مقاله که نقش پدر تو نوجوانی حداکثری است، چه پسر چه دختر. هیچ فرقی نمیکنه. بعد تو نگاه دینی هم یعنی این، یعنی اگه بچه بی نماز شد پدر باید جواب بده، اگه بچه حجاب گذاشت کنار بعد پدر جواب بده. حالا این آیا مثلا کوچیک کردن مادر است؟ ابدا، برعکس اتفاقا، یعنی بار و فشار، واقعا فشار عصبی زیادی داره، واقعا فشار روانی زیادی داره، او بار و فشار از دوش مادر برداشته شد. یقینا اینجا زمینه های اصلی سلامت روان و تربیت با کودک با مادره، ولی همین مادر اگه بخواد نقش حداکثری داشته باشه، خانم ها یادشون بیاد آقایون چجوری پروانه وار دور شون میچرخیدن. دو نفر تایید کردن بقید. بقیه آره چی داریم میگست کنه، مثل من که پروانه وار دور خانمم الان باشه اینجا حسابی به من میگه، من یکی از این جلسات تو رو باشم لاله هم که نیست. یه حرف همون مردمه با چرا فکر کردیم. آقا یه خاطرات یادشون میگه چه جوری دور همسرشون میچرخیدن. این مفهومش نیست که بابا حالا بود نبود، نه داریم میگیم نقش کیفی و نقش مستقیم. نقش کیفی اصلا کمی هم کاری ندارم آقایون. خب میخواییم ما نریم سر کار، خانوما برن سر کار، اصلا من همچی مزید ندارم، اصلا من نخوش حضور تر بیاری خونه، هر روز ساعت 5 بعد از خونه این؟ خب اصلا هر روز که 5 بعد از خونه این، من نمیخوام 4 بیای، 8 شب میای خونه نمیخوام دیگه، لطفا ساعتی که بچه خوابن نیای، یه نیم ساعت زودتر بیاییم برسیم اینشالا. خودم دارم عرض میکنم جسارت شما نمیکنم. من میگم اون زمانی که کمی که هستید خونه، این بعد نقشه کیفی و مستقیم باشه. مستقیم یعنی چی؟ معنیش اینه که مسائل بچه ها رو اینجا مامان باید بره جلو بابا پشتش باشه، اینجا بعد بابا بره جلو مامان پشتش باشه. اینجا مفهومش نیست که مامان خیلی خب ما بره سفر دیگه، نه. اگر شما خانوما دو روز خونه نباشی، خونه از بین خواهد رفت، با خاک یکسان خواهد شد. یعنی پدرام اینو قبول دارن. خب اما اینجا مفهومش اینه که همونطور که آقا دور خانمش میچرخیده حال ماما خوب باشه، چون تمرکز سلامت و نیاز روانی کودکی اول عواطفه و سلامت نوجوان به رشد اجتماعی است، به رشد ارتباطی است. اصلا نوجوان دیگه اون تو آغوش بگیر و ماچو بوسه و دوستت دارم و نه که نمیگن. من پسرم میگم یه نوجوان دارم، بهش میگم بابا دوستت دارم، میگه خب باش. ولی همین بچه وقتی که 7 سال 8 سالش 9 سالش بود بهش گفتم دوستت دارم، گفت منم دوستت دارم. این نوجوانه رو اینجوری شوراشو فشار میدم، میگم تو درست حرف نزنی ولت نمیکنم، یه دو سه دفعه میگه باشه باشه، اونم وقت میگه خب باشه منم دوستت دارم. از این بدتر نمیشه آدم حس بد. نوجوان اینجوریه. حالا واقعا میخوام بگم مثلا با دوستت ندارم، نه، ادبیاتش اینجوریه. یعنی میدونید دیگه اون اولویتش این نیست که بگم دوستت دارم دوستت دارم. بعضی وقتا میگه لوس بازی چیه، مثلا به خانومم میگم یه لوس بازی چیه، شما حرف دیگه نداریم به هم بزنیم؟ گفتم نه ما اصل حرفمون همینه. تو این لوس بازی که چیه، مثلا بیا راجع به کامپیوتر صحبت کن، راجع به پایتون صحبت کن، راجع به کد نویسی صحبت کن، همین چیزایی که رشد اجتماعی، رشد شغلی، کسب درآمد. و من اصرار دارم پدرها یکی از شونی که باید چه پسر چه دختر به بچه‌هاشون یاد بدن مثلا هوش مالیه. دیگه کار مامان نیست، وظیفه مامان نیست، هوش مالی. هوش مالی چرا دخترها داره نگید این حرف رو. یه دختری که بد خرج میکنه شوهرشو در آینده بیچاره خواهد کرد. یعنی نمیفهمه که این بد بخواد کجا در میاره و چجوری بد خرج کنه، چجوری بد هماهنگ کنه، دخل و خرج چجوری بد بند بخونه. اتفاقا من دیدم مردایی که زحمت میکشن یه پولی در میارن ولی آبرشون حفظ میشه، چون خانوم خود میفهمه کی کجا چجوری و چی باید بخره. یعنی تو خانوم میگم هوش مالی تو خانوم ها خیلی مهمتره تا آقایون. تو آقایون هم خیلی مهمه دخل چجوریه، چجوری با خرجت بخونه، آبرود حفظ بشه. مثلا این که فهموندن تو روایات که اگر مردی اقتصاد و میانه روی رو رعایت بکنه، تو پرانتز فارغ از اینکه دلار چقدره، اگر اقتصاد و میانه روی رو رعایت بکنه هیچ وقت فقیر نمیشه. مرد یه جور باید اقتصاد رو دستش بگیره، خانوم هم یه جور باید یاد بگیره. کی باید هوش مالی رو بچه ها رشد بده؟ پدر. فقط همین واسه این نمودار رفته بالا. خیلی برای پسر و دختر روابط اجتماعی بسیار مهمه. نشون بهشون که دقت کنید روابط هم با همسال، بچه‌ها که تو جلسه نیستن، بچه‌ها اصلا تو جلسه نیستن که، غیر از امیرحسین که با هم باش اوکیه هم 6 ماهشه نمیدونم چقدر، اون ابنت داشتن غیر از اینکه ارتباط با همسال و همجنس براش مهمه، اونایی که پدره چهارم پنجم ششم هستن کمتر دیدن، ولی اونایی که هفتم هشتم نهم هستن به من بگن که من دارم بی ربط میگم. میبینید که ارتباط با جنس مخالف براش تا حدی دقدقه داره میشه. یعنی چی؟ چه جوریه؟ چه شکلیه؟ اصلا بحث اون بحث غیر اخلاقیش نیست که بعضی وقتا یا دوستاشون میشتن چیزی میان میگن نه نه، اصلا اصل قصه ارتباط. آیا اگه بچه من تمایل یواشش تو نوجوانی تمایل به جنس مخالف پیدا نکنه، نظرت چیه؟ میگم من نگرانش میشم. من میگم این از سلامت یه خورده دوره، طبیعی نیست. این بعد میله رو نشون بده و البته از پدر مادرش به ما الگوهای خوبش یاد بگیری که چجوری باید مدیریت کنه میل رو، رعایت رو، ارتباط هم بگیره، پسر خالشه، دختر خالشه، زرداییشه، همسایه است، ولی یاد بگیره چجوری ارتباط بگیره. نه حالت کمرویی داشته باشه، نه حریم شکستن، اون حریمی که چارچوبی که ماها باور داریم که به سلامت خانواده بسیار مهمه و اثرگذار، تا یاد بگیره کنار پدر. ببینید ما تو نوجوانی دنبال این هستیم که هر چیزی که قرار اسم شوشه دیگه، نوجوان، من دو تا هم بنویسم، این میشه کودکیه، پس دوم میشه دبستان. لگن اونه که چهارم پنجم شاخه بچه هم که دبستانه، این پسر و دختر با همه، ولی واقعا ما بچه همون حالا چهارم، ولی به طور چهارم پنجم پنجم، ولی پنجم تو دبستان دخترونه، تو پنجم عملا یعنی از اینجا تا من نشتم کودکی دوم، نشتم دبستان که اشتباه کرده پیش نیاد، چون کودکی اول و دوم، اول دخترها حدود مثلا 6 ماه یک سال کوتاه‌تره، اما کودکی دومش حدود 2 سال کوتاه‌تره. یعنی مثلا تو دخترها ما از حدود 10 سالگی تقریبا نوجوانی رو استارت می‌زنیم. جهتش هم اینه که رشد عقلی دخترها شیبش تنده، رشد عقلیشون ضمن اینکه سن بلوغشون هم زودتر شروع میشه، ولی رشد عقلی پسرها کندتر با تأخیر. به همین جهت میبینی یه پسر 20 ساله رو کنار یه پسر دختر 20 ساله میذاریم، اصلا شبیه هم نیست. به همین جهت از کل دنیا میگیم بهتر است ازدواج پسر 5 سال بزرگتر باشد، سن تقویمی باشد که سن روانیشون با هم برابر بشه، باشد که سن روانیشون باشه. مثلا ما ریسک زیادی میبینیم مثلا پسر 22 ساله با یه دختر 20 ساله ازدواج میکنه. نمیگم نکنند، یه روزی چش به هم بزنید به این سن بچه‌ها میرسن، نمیگم ازدواج نکنن، ولی ریسکش بالاست. تو کل دنیا هم ریسکش بالاست، فقط مال جامعه ما و فرهنگ ما نیست. این بار برمیاد اون شیب تند سن عقلی که تو دخترها هست. این پسر 15 ساله با یه دختر 15 ساله با یه پسر 15 ساله اصلا قابل مقایسه نیستن. یعنی پختگی رو کاملا توی دختر نسبت به پسر می‌بینی. بگذریم. پدرهای عزیز به ویژه به این تیکه های عرض من توجه کنند. چرا جلسه پدرها دعوت شدن؟ به خاطر اینکه بیشتر عرض من مخاطبش پدرها هستن. چرا؟ به خاطر اینکه این نمودار اول کشیدم عرض کنم که نقش کیفی و مستقیم. این نقش کیفی و مستقیم رو توضیح میدم، مصداق میگم، مثال میزنم. ببینید ما تو نوجوانی که از این سن در واقع شروع میشه، حالا قدیما میگفتن تینیجر، الان دیگه کتابای روانشناسی نمینویسن تینیجر. علتش اینه که شاید شروعش یعنی قبلا تینیجر میگفتن، چون از عدد 13 میگیم 13 تینیجر، اونایی که با تین شروع میشه، لذا حدودا قدیما یعنی نسلهای ما به قبلتر واقعا از حدود 12-13 شروع میشد نوجوانی و 19 تموم میشد. نشون بینشون که خیلی از پدر مادرهای ما یا نه پدر بزرگ مادر بزرگای ما زیر 20 ازدواج میکردن. پسر اگه سنش میرفت بالا 21-2 ازدواج میکرد و دختر معمولا 17-18-19، چون این نوجوانشون تموم میشد. اگه نوجوان ازدواج بکنه طلاق میگیره. تکرار میکنم، اگر نوجوان ازدواج، چرا؟ مثل یه آدمی که داره دوچرخه سواری یاد میگیره، بگم برو تو پیست مسابقه بده، این احتمالا تو اون شوک پیست و استرس پیست و مسابقه میخوره زمین، آسیب هم میبینه، میخواد به صورت بلند بره آسیب میبینه. نوجوانی دوره اقدام اتفاقات مهم زندگی نیست، لذا اگر شغل بگیره ابتدا شغلش عوض میکنه، ابتدا شغل داشته باشه نه لکه تجربه از کسب، احتمالا ریسک مالی داره، احتمالا پولی از دست بده، ازدواج کنه ریسک میکنه، چون که او هیجان مداره، او هنوز داره شکل میگیره، او هنوز هویتش شکل نگرفته. وقتی هویتش شکل نگرفته یعنی هنوز ملاکای ازدواجش معلوم نیست، چون وقتی نوجوانیش تموم میشه تازه میشه رو حرفاش ثبات حرفاش اعتماد کرد. چرا میگن الان تینیجر نگی؟ چون واقعا جامعه آمریکا جو خودش آمار داده، ما از ایران آمار نداریم متاسفانه، ولی خیلی فرق نمیکنه. توجه اتفاقی که پاییز پارسال افتاد برای من یقین شد که خیلی اینجا اونجا فرق نمیکنه. پارسال اعلام کردن که حدود 85 تا 90 درصد آدمهایی که یه سری شلوغ بازی درآوردن، حالا اسمش هر چی دوستای بذارید، من بحث نمیخوام سیاسی کنم، ارزه روانشناختی من توجه کنید، حدود 85-90 درصدشون زیر 25 سال بودن. آمریکایی‌ها اعلام کردن که نوجوانی در کشور ما، در کشور آمریکا، میانگین 25 سالگی تمام میشه. این اتفاق رو بذارید کنار اون آمار. تو نوجوان هیجان مدار. باشه، مشکلی دارم، مسئله دارم، با پدرم مشکل دارم، با مامانم مشکل دارم، با محل کارم سلام دارم. با محل کارم مشکل دارم، با جامعه مشکل دارم، با یه قانون مشکل دارم، برم حرفی برای گفتن داشته باشم. از خورد کردن و شکستن و آتیش زدن، این نهایت بیعقلی آدم رو داره نشون میده. فقط جامعه رو دچار استرس و فشار روانی میکنه. مسئله ای اتفاق نمیفته. نکته که دارم میگم دقت کنید، من بحث سیاسی نمیکنم. هیجان مجاری هیچ وقت آدم به نتیجه نمیرسونه. لذا کسی ازدواج هیجان مدارم بکنه پشیمون میشه. ازدواج هیجان مدار، آمار میگه 93 درصد طلاق، آمار آمریکایی هست. ما ایران متأسفانه از این تیپ پژوهش‌ها نداریم. میای میگه کسی اول عاشق میشه بعد ازدواج میکنه، اینو کی میگه؟ استل پنتی میگه. کجا داره رفرنس میدی؟ جلد دوم کتاب جرم شناسی آقای دکتر کینیا، از بزرگان حقوق، اونایی که کار کردن میشناسن دکتر کینیا رو. جلد دوش داره میگه که استل پنتی میگه من 3000 تا مصاحبه انجام دادم، دیدم که از این 3000 تا 93 درصد متأهل، 93 درصدشون که عاشق شدن بعد ازدواج کردن، اینا جدا شدن. مثلا تو جامعه آمریکا کلا وقتی هیجان مداران آدم یه تصمیم مهم میگیره، مثل شغل، مثل ازدواج، مثل کار، هر شبات، حتی محل زندگی، مهاجرت، تصمیم مهم زندگیشون میگیره، پشیمون میشن. نه مطلقشون، چون علاقه 10 درصدشون هم الحمدلله یه همسر خوب در میاد، آدم حسابی در میاد، یعنی منطقا زمینی که عاشق شده منطقا هم آدم خوبیه، ولی 7 درصد. برگردم به بحثم، هر اتفاقی قراره تو جوونی بیفته باید بچه ها در کنار پدر تمرین کنند. ما دوره نوجوانی رو میگیم دوره تمرین کنار پدر، تمرین کنار پدر. چرا؟ میگیم نوجوانی، جوانی نو، نیو جوانی، هر چیزی قراره تو جوانی باشه، الان اسمش خیلی با مسمی است، نوجوانی یعنی یه جوونی ها، یه جوونی ها، حواست باشه، بچه نیستا، ولی فعلا نیوه، آستانشه، اولشه. من همیشه این مثال میزنم، حالا با حدی ذهنتون رو باز نزدیک کنه به بحثم. اگر یه پل خیلی معلقی داریم رد میشیم، از یه دره میخوام عبور کنیم، وقتی کودکی اول خودش میگه مامان بابا میشه بغلم کنی، ما بغلش میکنیم. کودکی دوم میگه میشه دستمو بگیرید، دوست نداره بغلتون، میشه دستمو بگیرید. نوجوانی رد کنی، تو جوانی انتظارش چیه؟ نه یا از چی میاد؟ نشون بدهشون که اگر به شما اجازه بدن، اگر به شما اجازه بدن، روز اول دانشگاه برای ثبت نام شاید اجازه بدن. تازه اون خیرشون هم وسط راه یا تو خودداشتگاه پشیمون میشه. چی با ما اومدی شما؟ من بچه هم که با ما اومدی؟ روز دوم دانشگاه 10 متر پشت سرش بری دیگه من دانشگاه نمیرم. خواهی کارا بکنی دیگه لوس بازی بازی کنم. تموم شده. قاطی میکنه، عصبانی میشه. حالا این بچه که الان اون استقلال هم میخواد تو جوانی، نمیخواد با اون باش کنارش باشن. دوست داره. حالا رو پل معلقه. لذا اگه جوان باشه میگه کجا میخوام بیام؟ از وقتا میگه خب اصلا شاید یه پل کشه بیفته پایین، خب میمیرم دیگه، چیکار میکنم؟ یعنی در حدی که آدم بمیره ولی باش نه. خب حالا ما میگیم نوجوان. خب نوجوان که جوونی نیست، به قول گارتفیلد که یه پرنده گشوده بالی نیست که بتونه تا اوج آسمان ها پرواز کنه. من معتقدم اگر نوجوانی درست طی بشود، وقتی میگم درست طی بشود، یعنی باز داره حرفم برمیگردم، یعنی یه پدر کیفی مستقیم کنارش باشه. اگر نوجوان درست طی بشه، ما میتونیم با اولا که به زمان خودش نوجوانی رو تموم کنیم، نه که 25 سالگی، 25 سالگی چه پسر چه دخترش یه فاجعه است. اگر 25 یه فکر نکنید آمریکایی‌ها میگن میانگین نوجوان کشور ما 25 سالگی تموم میشه، خوش به حال ما. میگن ناراحتیم از این وضعیت، میگن خراب اوضاع، میگن به شدت اگه ازدواج کنن طلاق میگیرن. تا 25 نوجوانی یعنی شغل درست حسابی نمیگیره، یعنی اوج توان و انرژی نمیتو شغل درست حسابی، هویتش هم شکل نگرفته، حتی راجع به دینش تشکیک میکنه. یعنی کسی که نوجوانه عجیب نیست که نسبت به دینش، حالا میگم تو ویژگی ها، حتی نسبت به دینش تشکیک میکنه. درست انتخاب کردم؟ اصلا عیب نداره، اوکی باشه، ولی یه پدری کنارشه، مادرم که پشت سر پدر، یه پدری کنارشه، مادرم اتاق فکر پدر. همونطور که وقتی مادر کنارش بود کودکی اول، پدر پشتش بود و اتاق فکرش بود. خاطراتو مرور کنی، الان جبران کنی. و از این حالا بخود من القای مثبت بگم، شما میگه آره درست، آره درست، درست، من دلم خوش باشه دیگه. حالا از این رسول فرمودن نشانه های تواضع اینه که اگر احیانا کسی بهت بدی کرده با خوبی جواب بده. دستور پیغمبر رو عمل کنید چیکار می‌کنید؟
همون نظرنامه‌ای بی‌تاب.
آها. اینجا چقدر پدر اینجا مظلوم نشستن. چی الو؟ کلا شاکی ام. خب. من سعی می‌کنم مثبت فکر کنم، نمی‌دونم. حتی آقای بهتون بر نکن، من باش خاطرات خودم دارم مرور میکنم، یعنی هر چی میگم خودم دارم میگم، صادقانه، صادقانه. میخواد ارتباط با همجنس رو، خیلی بچه ها حساس میشن، این با دوست باشم، بوری دوست نماشن، این قصه ها دیدین دیگه، این پالیچه اینجوری با من که بابا حالا یه میگه یه هفته حالش بده و شما میگه وای یه بابای خوب داری، یه مامان خوب داری، بعد مثلا اینا مثلا چه اهمیتی داره، چه ربطی داره، فلانی اینجوری با من کرد، فلانی اینجوری با من نگاه کرد، چه رفتی به اون حرف زده، رفتی اینجوری کرد، هرس میخوره، عصبی میشه. حالا میگم چی کاراش باید بکنیم، ما عرض میکنم. یه خودی میاد بالاتر، حالا یا 4 5 6 مودی خودی میاد بالاتر، یه خود بالا فرض کن با همسالاش تقریبا اوکی میشه. اینا تو فرض عرض میکنم، دوستی هایی که بچه‌ها تو سنین حدود 17 تا 20 16 تا 19، یعنی الان طوری نیست خصاص به دوستاشون خیلی نباشید، تو اون سری میگه اون دوستا رو نگه میدارن برای کل عمرشون. من تو اینا مبنای علمی داره، حتی من به با نوجوانها که گفتگو میکنم تو اون سنین بهشون میگم ببین با کیو الان دوستی، همسر یه کسی شبیه همیناست. مثلا معمولا اینجوری میذارم تو سر خودشون، از همسر من مثل اینا باشه میگم آقا قیافه منظورم نیست، لازم خلق و خو روحیه و اینا منظورمه. و این مبلغ علمی داره، و اگر فرصت بود، یعنی خیلی مربوط به شما نیست، اگه نوجوانانتون اینجا بودن زیر تستی باشون اجرا میکرد، باشون نشون میدادم که دقیقا همینه. الان شما نگاه کنید، دوستان اصلیتون، نمیگم همش، نمیگم بعدش باید کسی دوست نشدید، ولی دوستان اصلیتون حدود حالا آقایون 17 تا 21 دو یا خانمان حدود 16 15 تا 18 19 همونا رو شما نگه داشتید. معمولا اینطور. الان تمرین میکنن. الان مثلا مثل آدمی که داره یه سری وسایلی و ابزاری واسه ورزش امتحان میکنه که من با این جور کفش راحتم، من با این کوه راحتم، من با این مدل وسیله مثلا ورزش راحت ترم. الان مثل دوستیاشون هم دارن امتحان میکنن، چک میکنن، لذا به هم ریختگی اونا شما رو خیلی به هم نریزه، ولی باز تمرین دوستانه. یعنی بابا باید چجوری، میگم چجوری باید کنار دخترش باشه، مامان هم کنار پدر اتاق فکر، که بابا چه کمکی میتونه بکنه که الان ارتباط با همجنس رو یاد بگه، همسال یاد بگه. یواش یواش باید یاد بگیر ارتباط با جنس مخالفش رو، یواش یواش، که چی؟ که روز که اول رفت دانشگاه فقط استفازش نپره، بلد باشه جوری حرف بزنه، نه از این بره پشتمون بیفته، نه از اون بره پشتمون بیفته. یاد بگیره چارچوب رو، چارچوب تو نگاه، چارچوب تو کلام، چارچوب تو حریم و فاصله، یاد بگیره. این حرفا غیر از این که آموزهای دینی و مفصل روش حرف دارن، اخلاقا و عقلا آدم مییابد که بابا هر چیزی چارچوب داره، هر چیزی حریم داره. بی حریمی، ببخشید عذرخواهی میکنم، حیوانات هم حریم دارن، حتی اونها هم اجازه نمیدن کسی از حریم پا فراتر بیاد. ما دیگه خیلی باید جست جدی تر باشه. بعد اینا رو کی یاد بگیر تو نوجوانی؟ حالا میشه جوانی یادش بده وقتی دانش اصلا نمیاد کنارتون بشینه که بخوای یادش بدی؟ کی یادش میده؟ اگر من یادش ندم رسانه یادش میده، قسم حضرت عباس میخوای رسانه داره درست یاد میده؟ رسانه که تو تلویزیون خودمون میبینیم که پسر یا دختر به پدرش داره بی احترامی میکنه و سازنده های این فیلم ها مستند چه سریال ها عیبایی ندارن به خاطر حالا سناریوشون، خاطر جذابیت فیلمشون. نه رسانه اصلا، اگه به رسانه اعتقاد دارم میتونه محل خیر باشه، خودم تو رسانه حضور دارم، میتونه اثرگذار باشه. اگر راجع به فیلم و سریال دارین صحبت میکنید خیر، اگر بچه‌هاتون تربیتشون از فیلم و سریال بگیرن و پدری به لحاظ کیفی نباشه، پدرم که بیاد پایین نقش کیفی مستقیم و رسانه پیدا میکنه و اتفاقاتی میفته که من دارم تون تون گزارش رو میشنوم. پدر مادرهایی که بچه‌هاشون رو ده 17-18 است دیگه موقع هویت‌یابیه. پدری که هفته پیش زنگ زد خیلی آدم میسوزه، ناراحت میشه. پدری که هفته پیش من زنگ زد گفتش که دختر ما توی میاد خونه با چادر میاد توی دانشگاه همه چی رو برمی‌داره. خب کجا نفاق؟ البته معتقدم این پدر مادر اشتباهاتی کردن، خودشون هم اذعان دارن، ولی خب بعد گفتم خب ببخشید اینو بعد یه جایی بعد یاد گرفته باشه دیگه. میگه دوستای خوبی نداره. ما خیلی بعد پروژکت میکنیم، فرافکنی میکنیم مشکلات بچه‌ها رو به دوستاشون. بابا بچه من دوستی رو انتخاب میکنه بر مبنای دوستی با پدر، یعنی اگر رفاقتش با پدر باشد رفیقایی میگیره شکل پدرش. پس اگر دیدم بچه من دوستای نامربوط داره، این بچه ها آینه تمام نمای عمل کرده ما هستن. نگیم که بچه بی خود کردی با فلانی دوست شدی، به خودم بگم من چه غلطی کردم که بچه برفته با اون دوست شده. ارزام میگیری؟ اصلا بچه های طفل معصوم که گناهی توی این قصه ها ندارن، اینا انتخاباشون بر مشی انتخاب از شکل و کیفیت ارتباط با پدر مادر. یه مثال غیره بزنم، یه سری بچه ها هستن نسبت ازدواج انتخاب اشتباه میکنن، یا اصلا کلا میگم ازدواج نمیکنی، یه انتخاب اشتباه میکنه. چرا؟ خیلی ساده است، تبیین تحلیل روانشناختی برمیگرده به کل کودکی و نوجوانیش، نگاه میکنه شکل رابطه پدر مادر چجوریه، بابا کی انتخاب کرده پشیمونه خوشحاله، مامان کی انتخاب کرده پشیمونه خوشحاله. از کجا بفهمه چقدر مامان بابا محبوب و مقبول همه، چقدر همدیگر دوست دارن؟ نگید بچه‌ها نمیفهمن. امروز یه سوال، یا امشب حالا خود چیز نشین جلسه بودید، مثلا دو سه روز دیگه این سوال از بچه‌ها بپرسین، باباها بپرسن. خواهش میکنم ازتون همه چی حرفا مریاتون رفت، از اینجا استارت بزنید. مثلا نقطه‌های قابل تأملی توی شکل ارتباط شماست. از دختری گلتون بپرسید، از همه بچه‌های شما میشه پرسید تو این سنین 4 تا 9 بپرسید که بابا جان من میدونی که مامان تو خیلی دوست دارم. نپرسید به نظرتون مامان تو دوست دارم؟ میگه نه. میدونی که مامان تو خیلی دوست دارم؟ تلقین همین کاری که من امروز هی کردم. از کجا میفهمی دوستش داری؟ از کجا تو میفهمی که من دوستش دارم؟ اگر شروور جوابتون رو داد، یعنی رو درواسی داره باهاتون میکنه، یعنی تو قلبه معتقد دوستش نداری. معلومه نمیگه، یعنی خیلی با خیلی اصلا روش زیاد باشه، راحت باشه باهاشون. ببخشید بابا من هرچی فکر میکنم چی یادم نیم، هرچی نگاه میکنم چیزی نمیبینم. خیلی بده من میگم خیلی، همین که من شب میام خونه جای دیگه نمیرم، مثلا خودش نشون میده که بعضا خونه مامانشه ها. برداشت منفی نکنه که البته بعض وقتا به نظرم خانوما هر جا بره خیلی طوری خونه مامانش به بیشتر استرس میگیره، بیشتر میگیره. چرا قم مردم از دوم هم واقعا اینا همش تایید ها، بیا خیلی آشان مثبت نگاه کنیم. چرا؟ نه نیت چون بگید دوسته ما با هم بریم، با هم بیان آبا بالاخره اثر داره هم جنس بودن ما با هم دیگه. چرا من تعریف میکنم چقدر هم تعبیر میگیرم. این میشه محبوبیت. حالا مامانم خوب بپرسه، بعد مامان بپرسه چرا فکر میکنم مامانا خیلی خوب عمل میکنن، مامان بپرسه مامان جان بله مامان قبولت برم فدات بشم، تو میدونی من بابا تو خیلی دوست دارم. ببین چی میشنوی. خب میگه خب آره، از کجا میفهمی من بابا تو دوست دارم؟ دو طرف هست قصه. مقبولیت، بابا جان بر میدونی من بابا تو خیلی قبول دارم، از کجا میفهمم بابا مامانت قبول دارم؟ اگه کلمه رو نمیفهمه قبول دارم یعنی چی؟ یه خود ساده تر کنید براش، یکی دوتا مثال بزنید براش. نگید چیز ندید، سوگیری ندید. خب همین وقتی این بعد از وقت بابا مشورت میکنم یعنی قبولش دارم دیگه، نه بهش جواب ندید. ببینید اون چی میگه، خود کلمه رو توضیح بدید، کلمه رو خارج از خانواده توضیح. مثلا ببین من با همکارم وقتی قبول دارم مثلا این کارا رو میکنم، ببرید بیرون خونه، بیرون خونه مثال بزنید، بعد تو خونه ازش مثال بخواید، نمونه بخواید مثلا. ببینید چی میگن، خیلی حرفای خوبی میزنم بهتون. من بارها یه دونه رو واقعا تو خونه اجرا کردم. یه دفعه داشتیم با قطعا میرفتیم مشهد با خانم و بچه‌ها، حتی کوچیکه دبستانیه، اون خیلی وارد بازی نمیشه طبیعتا، ولی با بزرگیه که الان 15 سالشه فکر میکنم نزدیک 2-3 ساعت ما همین دوتا سوال رو یه عالم مثلثی با هم حرف زدیم. برای من خیلی پرخیر برکت بود. خانم اولش خود شاکی بود چون جوابای خاص میداد، نه که به فقط به اون بگه، به منم خلاصه حواله میداد یه چیزایی رو پسرم، ولی آخرش خیلی حرف دست من اومد، خیلی نکته دستم اومد، خیلی متوجه نقطه ضعفام شدم، خیلی این بچه آینه های خوبی هست. پس به این مفهوم هم نگاه کنید که این بچه ها دارن عملکرد ما رو نشون میدن تو رفتارش. دیدید پرخاشگری کردن، حالا تو نوجوان قصه ها زیاد، تذبذب فکری پیدا کردن، تذبذب تصمیم گیری پیدا کردن، با همسالش دچار تنش های جدی طولانی مدت شد، کوتاه مدتاش مال جنس ارتباطی شونه، مثل که خشم کوتاه مدت مقطعی، مثل ترس های کوتاه مدت، مثل تصمیم های کوتاه مدت بر گاهی. ولی نه، اگه دیدید به هم ریختگی طولانی مدت داره، آشفتگی طولانی مدت داره، دروغگویی مثلا طولانی مدت داره، مخفی کاری طولانی مدت داره، طولانی مدت کوتاهش به حساب نوجوانیش بگذارید، ولی هی داره تکرار میشه. هرچقدر بابا تلاش میکنه، مامان تلاش میکنه، همچنان در اون روال غلط رو میده، تقافل دیگه جواب نمیده. قبل از اینکه بریم سراغش دیگه تقافل جواب نمیده، باید برای برمش حرف الان کی قرار شد بره سراغش باش حرف بزنه؟ پدر مادرها، اگر چیزی به همتون ریخت نهایت کاری که میتونید بکنید به پدر منتقل کنید یا از مدرسه کمک بخواید. مستقیم نباید مادر ورودهای مستقیم کنه، بذارید مادر اون پتانسیل عاطفیش و احساسش و نشاطش تو خونه تبلور کنه، نه که هر روز با بچه سر مسواک زدن دعوا کنه، سر درس خوندن دعوا کنه، سر تلویزیون دیدن دعوا کنه. خیلی اولا که باید خود پدر کشف کنه، جاسوس پدرم نشید، چون ذره اینو بفهمه کلا مقبولیت مادر از بین میره، مخصوصا اگه اینکه بفهمه که میره بابا میگه بابا میگه خب چیکارش کنم دیگه، جفتمون با خاکستان شدیم رفت. یعنی مامان که اینقدر ضعیف شده که دیگه نمیتونه کاری بکنه، دیگه حریف من نیست، آها خوشحالم اصلا، ولی دیگه مامان دیگه از اون درجه و جایگاهش میفته. چرا؟ کلا ما وقتی با چیزی زیاد تکرار میکنیم درگیر میشیم، سر میشن نسازه ما دیگه. دیدی وقتی شام صداش میکنی 6 دفعه صداش میکنی، بعد میاد میگه خب خوشحال بیاد میشینه، 6 دفعه از نیم ساعت ما شامش کشیدیم نشستیم سرد شد، ای 6 دفعه صدام زدیم، 5 دفعه مثلا نشنیده، تو سر شده، اینقدر تذکر درگیری، تذکر. وقتی تذکر درگیر زیاد بشه دیگه اون جایگاهتون از دست میره. و مادرها به جهت عاطفی بودنشون، پدرها اینجوری نیستن. هیچی نمیگن، هیچی نمیگن، هیچی نمیگن، یه دونه اونم نباید بگن اونجوری الله اکبری میگن. ولی مادران که هر روز درگیرن، دیگه اصلا تو منطق نوجوان جواب نمیده. و وقتی نتیجه معکوس میگیریم، خشم بچه‌ها میره بالا. تو خونه سرد میشه، نگران میشه از رابطه، چرا نمیتونه رابطه گرم بگیره، سر هر چیزی باید درگیر بشه، خب داره بد عمل میکنه. بابا با جنس نوجوان اینجوری نیست که اصلا با بخوایم اما مثل کودکی دوم کودکی اول روزانه راجع به تک تک کاراش باش گفتگو بکنی. پدر ماهی یه دفعه، دو ماهی یه دفعه، بسته به میزان اهمیت موضوع، مثلا نمازه، شاید بعد هفتگی بابا خب هفته نماز چه خبر، چیکار کنیم، راجب ضرورتش بخونیم، داستان بخونیم با هم، من یادت بندازم، تو یادم بندازی، اونم هفته اسم مثل مسواک کردن، دو هفته یه بار، سه هفته یه بار، یه چیزی مثلا مثل چه میدونم درگیر با برادر خواهری که به نظر تو کلا مهم نیست، اصلا مهم نیست، دو ماه یه دفعه، سه ماه یه دفعه، هرچند که این درگیر با برادر خواهر معمولا روزی 5 دفعه داره اتفاق میفته، واسه مهم نیست. خب میگم وزن تربیتی هر چیز، بلکه این برادر خواهر درگیر شدنشون طبق فرمایش پیغمبر عزیز ما اصلا از جنس تنش و دعوا نیست، اصلا از جنس رشده. داره یاد میگیره چیزایی رو کی بهتر از برادر خواهر تو کلاس میشی میشه، یعنی اینا ارتباط داره تجربه میکنه، حالا با شکل مختلف، لذا ما میپریم وسط قضاوت میکنیم، دادگاه تشکیل میدیم، خورای انجیزه. چیکار کنیم؟ با این هم با ضارب و مضروب همدلی کنیم. هیچ کاری قرار نیست انجام بدیم. خب این بعضش مثل نماز نیست. بعد راجع به این هر روز با بچه‌ها دعوا می‌کنی. بعد از اون بعد از اون بچه‌ها میافتن. مثلا دو ماه دیگه که در نماز می‌خونن اصلا منفعل. نشستیم نگاه می‌کنیم. خودوی اتاق فکر با همسر باید با هم هی تشکیل بشه دیگه. همسر جان الان چیو پیگیری کنیم؟ چیکار کنیم؟ خانم قرصا فشارشو به پدرها منتقل کنه. خلاصش اینه که یواشاش جمع‌بندی کنم، اون چیزی که قراره تو جوانی اتفاق بیفته باید کنار پدر در نوجوانی تمرین بشه. حالا این مصادیق شروع کنیم. من دو سه کتاب معرفی میکنم. این تک جلسه های ما چیزی حاصل نداره. خواهش میکنم اینجا رفتی بیدون اونایی که با همسر رو بدن با هم یه قراری بذارن. مثلا فرض کنید، خواهش میکنم ازتون یه دونه رو خواهش میکنم یادتون دارم همه چی و یادتون دارم غیر از اون سوالای محبوبیت معقولیت که حتما بپرسید از بچه‌ها. از خود همسر اون میشه پرسیدا، همسر جان بل میدونی که خیلی دوستت دارم. مثلا شما هم راحت میگونه خب باش، خب باش به قول پسر ما باش. از کجا میفهمی من دوستت دارم؟ مدل سوال ببین چه جوریه. میدونی که دوستت دارم، از کجا میفهمی من دوستت دارم؟ ببین داری مثبت هم صحبت میکنم، دعوا نکردی با نگفتم مثلا میدونی که دوستت دارم، از کجا میفهمی؟ نه اصلا دوستم نداری به این علت ها. منفی صحبت کسی نمیکنه، فقط مثبت. میدونی که قبولت دارم، از کجا میفهمی قبولت دارم؟ و اگه یه خانم واقعا دو تا مورد داره بگه، نگه بی انصافی نکنه، نه هر چقدر فکر میکنم هیچ یادم نمیاد، بی انصافی نکنه. ما میخوایم چیزی درست کنه، خب حال هم دیگه رو بگیریم. لازم من بفهمم تو آینه همسرم المؤمن مرآة المؤمن. حدیث چقدر قشنگ، اینو روی شیشه آینه یا شیشه پاسیج بنویسید، هر روز ببینید. ست کلم است، خیلی ساده است. المؤمن مرآة المؤمن. این اگه زن و شوهر رابطه مرآتی و آینه‌ای با هم نداشته باشن، زن و شوهر خوبی نیستن. اگر والد فرزند مخصوصا نوجوان رابطه مرآتی با هم نداشته باشن، اونطور شما اول اون رو مرآت خودتون کنید. باشد که یک سال دیگه دو سال دیگه بگه بابا میشه تو آینه من بشی؟ میشه اینو؟ همین نوجوانی که خیلی خوشش نمیاد از بازخورد، او مراجعه به پدر بکند، بابا بیا راجع به موضوع با هم حرف بزنم. مثلا با دوستیام با دوستانم این مشکلات رو خوردم اینجا، یعنی پدر رو کردم آینه، میخوام بشنوم از پدرم، از تجربه های پدرم میخوام استفاده کنم، از نوع نگاهش و پختگیش میخوام بهره ببرم. مثلا من باید به آینه فرزندم هی مراجعه کنم که یاد بگیره. بعد جمله از تنبیه قشنگه. میفرمایند که عجب لوف الخطاب تسمعو جمیل الجواب. بعضی اینو فقط میبرن به اینکه خب درست سلام کن، مثلا خوب جواب سلام میشنوی. این خیلی بی ارزش کردن کلام حضرت امیره. عجب لوف الخطاب، اون چیزی که از بچه‌ها انتظار دارین که بشنوید، خودتون استاد بچه‌ها اجرا کنید. تسمعو جمیل الجواب، اون جواب خوبه رو خواهید شد، اون اتفاق خوب در واکنش رو خواهید. هر چی قراره تو بچه‌ها اتفاق بیفته نسبت به پدر و مادر، ما نسبت به بچه‌ها شروع بکنیم، شروع کنیم تو دو سال دیگه جوابشو بگیر. بله. هم جواب سوال شما رو داده باشم، هم جواب این سوال کاغذی که اینجا الان هست رو جواب داده باشم. اینه که یه ساعت ما اعلام میکنیم، چهار ساعت نداره.
35
تو تا 10 دقیقه دیگه جلسه رو تمام میکنیم. هم بله خوندم، هم جواب سوال شما رو داده باشم، هم جواب این کاغذ رو. بعض وقت و بعض تک والد شدن بله بله دیگه تو این تک والد ها نموداره. حالا اگه پدر تک والد یا مادر تک والد دیگه همینجوری بالا میمونه دیگه، یعنی بچه ها تمام انتظارشون از یک نفر داره. یه قصه اینجوری نیست، یعنی اگه پدر نیست مادر میاد بالا، اگه مادر نیست پدر میاد بالا، یعنی پدر همیشه تو اوجه دیگه. بچه ها تو تک والد ها از همون یه نفر انتظار دارن دیگه. از یه جهت کارش سخته، ولی اگه خوب عمل بکنه بچه‌ش اتفاق واسش هم نمیافته. این ایدئال ما نیستا، سختیش اینقدر سخته که خیلی ها کمر شکستن، ولی شدنیه. چرا؟ چون خدا بنا اینو قرار داده که این بچه با پدر و مادر، حالا توی خانواده نشد، سه بار میره عسلویه میاد، شغلش اینجوریه، یا اصلا جدا شده، یکیشون از دنیا رفته دیگه، حالا خدا لطف میکنه واسه شرایط کمک میکنه مدد میده، ولی انتظار بچه ها اصلا تک والد میشه دیگه. یعنی
هم نقش پدر. حالا نمیخوام وارد خیلی ریز بشم. حالا اگر یه عمویی یا پدر بزرگی واسه اینکه پدر وارثش نیست بیاد جایگاه پدر بکنه یا ناظر به این سال و بودن پدر یه خودی کمرنگه، اصلا یه برادر بزرگتر داره، برادر بزرگتره، خب بله که میتونه قشنگ جای پدر پر کنه، بله که میتونه. میدونی چرا قدیم ها اصلا این بحث و جلسه مشکات هم نبود؟ مرسه مشکات هم قدیم ها اینقدر پدر مادر رو دعوت نمیکرد و بچه ها اینقدر خوب بودن، چون تو خونه یه دونه مدرسه برقرار بود، 6-7 تا برادر خواهر، یعنی هر چقدر تعداد بچه ها، این پیام بازرگانی به شما، هر چقدر تعداد بچه ها افزایش پیدا بکنه نیاز بچه ها به پدر مادر کاهش پیدا بکنه. اون آدم های نافهمی که حدود 15-20 سال پیش اومدن در دیوار شهر تهران نوشتن که بچه که عمر و نفسه یکی خوبه دوتا بسه، نه علم رو فهمیده بودن نه دین رو، چجوری جواب گوه؟ تو روستاها ما تک فرزندی داریم. آیا کسی تک فرزند باشه بچهش آسیب ببینه؟ نه، هر چقدر بچه ها کمتر بعد پدر مادر توانمندتر باشن. لذا اگه قدیمترها هیچ جلسه برگزار نمیشد، اینقدر روانشناسا مثل قارچ زیاد نشده بودن، اینقدر تشکیلات و این قصه ها و اینا، بخاطر اینکه تو برده خواهر زیاد، وقتی نمیاد اون منطق خلاصه خدا پیغمبر که علم هم این رو الان داره میگه، خب بله که کار سخت‌تر میشه، کار سخت‌تر کار پدر مادر. لذا اگه یه دونه داری پدر مادر خیلی باید تمام من باشن، این قصه جدی تر میشه. حالا اگه یه 4-5-6 این بابا هم اینجوری نرفت بالا، مثلا همچی خط صاف بود رفت شده، بچه آسیب نمیدن طور چی نمیشه، پدر سفر رفت طور نمیشه، ولی اگه برادر خواهر نیست، برادر بزرگتر قطعا خیلی بهتر از یه مادر میتونه اثر گذار میشه، قطعا میتونه، این جنسیت مهمه. اگر نیست خب کار پدر مادر سخته. اگر تک فرزند دارید ناراحت نشید، فقط بدونید باید 10 برابر اونایی که 6 دارن باید کتاب بخونید. خوبه؟ روشن عرضم؟ استرس نگیرید و خب کار سخته. اما میشه کسی که تک فرزند باشه بچهش بسیار عالی و خوب و موفق و فرهیخته و دانشمند و مؤدب و متدین باشه؟ بله. خدا کار پدر مادر سخت. یه جور جفتشون بعد پی اچ دی تربیت بگیرن. کتاب زیاد، رابطه پدر مادر، حتی وقتی بچه‌ها کمتر باشه رابطه پدر مادر باید گرمتر باشه. لذا اگه حوصله ندارم گرم شم با همسرم، باید تعداد بچه‌ها زیاد شه. میگم میخندید ولی واقعیتیه تو هم. نگید این جلسه راهکار ندادی ها. فلان مبنای علمی حرفات چیه؟ اگه حوصله دارید که چند تا کتاب معرفی میکنم، مبنای علمی عرفان برمید. کتاب اولی که معرفی میکنم خیلی کتاب زبانش آکادمیکه، حوصله کتاب آکادمیکو دارید باید بخونید، ولی این حرفا که دارم میزنم تو غرب مفصل اثبات شده. بگی حرفا رو کجا داری میزنی؟ کتاب عرشبر که خانواده درمانی در دنیای نوجوانی، جوزف میکوچی، استاد اول دانشگاه مینیستیتوی آمریکا دو حوزه نوجوان. حوصله دارید بخونید این حرفا رو از کجا درآوردی؟ حالا ما میگیم شما میخندیم ولی حرفا مبنا داره. خانواده درمانی در دنیای نوجوانی، بله بله، خانواده درمانی. عرض کردم اونایی که حوصله کتاب دانشگاهی خوندن دارن برن سراغش. خانواده درمانی در دوره نوجوانی، جوزف میکوچی. لطفاً کتاب روانشناسی چه غربی چه داخلی میخونید نقادانه بخونید، نقادانه بخونید. حرف بی ربط هم داره، حرفای خوبم زیاد داره. آدم که غیر از قرآن و حدیث رو باید نقدی بخونه، نقدی بخونید. مثلا همش قبول دارم میگم به این دلیل رد میکنه با همسر. اینکه گفتم از اینجا رفتی بیرون یه رو 20 دقیقه، یه رو 20 دقیقه در هفته، من بیشتر نمیخوام، تقاضام اینه، خواهشم اینه، این جلسه هیچ فایده تو زندگیتون نداره، هیچ اثری، فقط یه سری من تذکر دادم. اگه میخواهید اتفاق خوبی تو زندگیتون بیفته خواهش میکنم 2-3 ماه این کارو بکنید. اگر حس بدی داشتید نکنید، یقین دارم حس خوب دارید. فقط یک رو، فقط 20 دقیقه در هفته با همسر بنشینید بدون حضور بچه‌ها. باشن بچه‌ها، چون بچه‌ها بدونن شما راجع اونا دارید صحبت می‌کنید. اصرار دارم. ولی خوشحالی. سری اتفاق بد نیست که با هم درگیر شید تو مقصری من مقصرم. نه پدر مادر چه باحال و خوشحال قشنگ راجع به مادرم صحبت میکنن، دارن کتاب میخونن، راجع به خودشون دارن صحبت میکنن. لزوما همه حرفاتون رو نشنوام چون بعضی حرفا نباید بشنوم، ولی 20 دقیقه رو کنار هم بودن. اگه میتونید مثلا امروز صبحی که بچه‌ها مدرسه هستن به بچه‌ها بگید من و مامانت داریم مثلا میریم بیرون صبحانه بخوریم، داریم میریم قدم بزنیم، تو فضای حرف بزنید. هفته ای فقط 20 دقیقه خیلی لذت بردید، زیادش کنید. به من جان چقدر التماستون دارم میکنم با 20 دقیقه شروع کنید. اگه حس خوب داشتین که یقیناً شکار کنم، یکی که مطالعه کنی نصفش رو تو 20 دقیقه، 10 دقیقهشو مطالعه کنید، 10 دقیقهشم گپ بزنید با هم. میشه لازم به کتاب گپ بزنید با هم، میشه راجع به این تمرینه که من الان دارم عرض میکنم، نکاتی که دارم عرض میکنم، یا مثلا راجع به مشاهداتتون از بچه‌ها، این دغدغه منه، این دغدغه تو، اینو چیکار کنیم، پلن بدید، برنامه بدید، با هم هم فکر کنیم. این یکی کتاب ارشاد که دنیای نوجوانی مرحوم آقای دکتر شرفی، خدا رحمتش کنه، هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر محمد رضا شرفی توی دوره کرونا دنیا رفتن، جدن یه آدم به درد بخور روانشناسی ایران بود که از دنیا رفت. این بال انجمن اولیا مربیانه کتابش. باز کتاب دنیای نوجوانی باز غربی بگم خدمتون، هایم گینات، آقای هایم گینات، این هم کتاب کاربردیه، باز نقدی بخونید. کتاب دکتر شرفی به نظر من کم بلکه بی عیب و نقصه، ولی کتاب غربی چون مال فرهنگ خودشونه یه چیز بی ربطه به ماست، خوباشو بگیرید بی ربطشو رو قبول ندید. بعضی هم تابلوها، یعنی فکر نکنید خیلی پیچیده است اینا، بعضی حرفاش معلومه ربطی به ما نداره، ولی بعضی حرفاش خیلی خوب و کاربردی. این کتاب خیلی کاربردی است و بیشتر پس ارشاد موثر با نوجوان. پدر مادری که بزن حدیثشو بخونم، پیغمبر میفهمن من در تعجبم مسلمانی هفته‌ای بر اون میگذرد، به احترام کلام پیغمبری هفتگی رو با هم داشته باشیم، هفته‌ای بر اون میگذرد بر آن چه که نیاز دارد کسب آگاهی نمی کند. ما از کجا داریم را یاد میگیریم ارتباط با همسر؟ هر کاری با هم با هم کردن منم میکنم، حالا ما هم با هم نمرشون چنده واقعا تو ارتباطشون با هم؟ من آگاهی از کجا باید بگیرم تو رابطه با همسرم؟ کتاب راجع به بحث زوجی بخونید لطفا، خواهش میکنم بخونید. تو نوجوانی این کتاب حالا الان به ذهنم رسید، کتاب خیلی آقای دکتر قائمی هم هست، یه خورده شما شاید نسلهای قدیمی تره، دکتر قائمی بالاخره پیر روانشناسی تربیتیه، ولی کتابا شاید مال نسل من و شما بود، یعنی پدر مادر ما بعد تو نوجوانی ما میخوندن. الان خود جنس نوجوانه اونجا مثلا کتابشون هیچ بحث از فضای مجازی نکرده، لذا از این جهات شاید کتابای خود جدیدتر به شما بیشتر کمک بکنه. خب عرضم تمام کنم، وقتمون هم رو به اتمامه، ساعت دقیقا به من بگی 44، یک دقیقه جنبندی بحثم بکنم از خدمتتون مرخص بشم. ما تا اینجا عرض کردم، تا اینجا گفتگو کردم، اگه عمری باشه توفیق داشته باشم فرصت دیگه فراهم بشه، از جلسه بعد وارد ویژگی های نوجوان میشیم، یعنی انگاری میخوام بسته کتاب رو میخوام براتون باز کنم، وارد خود ویژگی ها میشیم. من الان اگه دقت های بیشتر رفتم رو نقش پدر و مادر، رفتم تو اثر رابطه گرم پدر و مادر تو تربیت بچه ها. نوجوان اگه ببینه مام بابا خیلی حالشون با هم خوبه، اتوماتیک بچه آدم حسابی در میاد. واقعا اصل تربیت نوجوان به اینه که پدر مادر چقدر رابطه گرم و صمیمی دارن. نگید با هم کاری نداریم، دعوا نمی‌کنیم، نه، اون دعوا تلش که فاتحه بچه‌ها رو می‌خونه، اگر حتی معمولی باشید هم آسیب می‌خورن بچه‌ها. نه، نوجوان شدیداً باید احساس کنه که چقدر تو خونه خوشحالن، تو رابطه ها چقدر نشاط توش. بابام میاد خونه، مامانم می‌بینه گل از روش شکفته میشه. میگید چی دارم میگم؟ این فرمایش حضرت امیر رو شاید قبلا پارسال هم براتون خوندم، چون خیلی دوست دارم، چون خیلی الگوه برام. حضرت امیر میفرمایند که اینم بشه حسن خطاب جلسه‌مون، لقد کنت انظر الیها فتنکشف عنی الهموم والاحزان، من هر وقت به چهره زهرا نگاه میکردم تمام غم و اندوه از وجودم رخت بر میبست. یعنی بابت تو زن و شوهر اینجوری بشیم، متقابل از اونم هست دیگه، یعنی خانوم ها هم از نگاه کردن به همسرشون بعدش مرد و زن استراتژی نفی ما ادا نمیکنه، فرقی نمیکنه. آیا این همچین خاصیتی الان تو رابطه اون هست؟ اگه این اتفاق افتاد دوستی بچه‌تون تنظیم میشه. ساده تر بگم دوستی نامربوط، جنبندی رسوم، دوستی با جنس مخالف نامربوط، پا از حریم چارچوب های زندگی بیرون گذاشتن، رفتارهای سوء داشتن، بی ادبی کردن، درس نخوندن. درس نخوندن منظورم شاگرد اول نشدن نیست. یعنی تلاششو بکن. لطفاً گریدامونو گریده رتبه‌های مرسوم معدل مرسوم این حرفو نکن لطفاً. این بچه واسه خودش تلاششو میکنه. به این مفهوم. این تنبلی است، اینجوری بگم. تنبل نیست، مسئول. هر کدوم از اینا رو دیدین، تنبلی، بی مسئولیتی، بی ادبی، هر کدوم از اینا رو دیدید، ریشه‌شو برید تو رابطه خودتون با همسرتون جستجو کنید. و نشید بگید تو مقصری. باز یه تمرین دیگه عرض می‌کنم و تمام. بنشینید با هم بگید که ببینید مدل گفتگوها رو که میگم گپ بزنید یعنی این. همسر جان بله. این الگوهای مثبتی که تو داری به بچه‌ها منتقل می‌کنی. من از الگوهای مثبت همسرم بگم. و بعد به نظر خودم مثلا من نمی‌دونم داد می‌زنم بچه من این مشکل پیدا کرد. من بعضی وقتا نماز آخر وقت می‌خونم و بچه منم یکی درمیون داره می‌خونه. الگوی منفی خودم هم بگم و بعد با همسر گپ بزنیم که چیکار کنیم برطرف بشه. یعنی باز رفتیم سراغ خودمون. الگوی مثبت همسر رو بگید، الگوی منفی خودتون رو. حالا این صندلی داغ اعترافه. اگر من جلوی همسر اعتراف نکنم برای حل مشکل زندگیم و بچه‌ام، بعد با کی این کارو بکنم؟ این مصداق المؤمن مرآت المؤمن که قرار شد رو شیشه آینه ای و شیشه پاسویه بنویسین که این فرمایش سه کلمه نورانی پیغمبر ما بیا تو زندگیمون مفهوم پیدا بکنه. بابا من کی همسرم آینه خودم میکنم؟ من بچه‌مو کی آینه خودم میکنم؟ این آینه کردن هم انشاءالله باز تو گپ و گفتگوهاتون صحبت کنید که چجوری میشه مصداق زندگی های ما بشه. انشاءالله به برکت نورانیت این کلمات زندگی ما با مشی و ریل و منطق اهل بیت انشاءالله آشناتر و نزدیکتر بشه. بفرمایید.
کانال ارتباطی تو فضای مجازی ندارید که جلسات ادامه داشته باشه؟
کانال ارتباطی ببینید، مرکز مشاوره که من توش کار میکنم، مثلا من مشاوره اونجا انجام نمیدم، بس آموزش و اینهاست و مال من هم نیست، مجموعه نیک روانه. یه سری از حرفای من که شما لطف دارید چون سوال کردید میفهمم من کلا اهل گفتن این چیزا نیستم. چون فرمودید شما نیک روانو وارد بشه اونجاست. تو اینستاگرامم یه کانال شخصی هست، منتها من اصلا اینستاگرام خودم ندارم، یه ادمینیه که مربوط اون میچرخونه، ولی محتواش کاملا زیر نظر خودم. اونم شخصیش هست و یه سری بحثای تربیتی اونجا هم هست. بله. همون خانواده نیک داره، یا نیک روان یا خانواده نیک، به اسم خانواده نیک یا نیک روان. مال شخص من نیست، مال یه مجموعه هست که اونجا همشون آدمای خوبی هستند و اگه برای مشاور خواستید اونا قابل ارجاع هست. بله. همه اسمم بنویسید و پیدا کنید. محمد رضا کمن. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. خدایا ما رو نسبت به وظایفمون، نسبت به همسر و فرزند آگاه و عامل بفرما. خدایا همسرداری من رو به درد بخور امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا فرزند پروری من رو به درد بخور امام زمان علیه السلام قرار بده. خدایا به حق آبروی حجتت تمام بچه های ما رو، تمام دختران ما رو، تمام پسران ما رو مشمول دعای ویژه با برکت امام زمان قرار بده. آن به آن، لحظه به لحظه محبت اهل بیت علیه السلام رو در دلهای ما و بچه های ما روز افسون بگردان. این دعا کردن در مورد حق فرزند رو دست کم نگیرید. خدا منتظر دعای پدر مادره. لذا این دعاها، این تیپ دعاها رو روزانه بلکه با هر بعد نماز در مورد بچه هاتون داشته باشید. مطمئن باشید از خیلی از تلاش های ما این دعاها انشالله مؤثر تره. به ساعت مقدس امام زمان سلام و سلام.
موضوع اول این که در